عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند حکیم و مهربان و درود بر خاتم پیامبران و بر وصی بزرگوارش امیر مؤمنان علی. سلام به شما دوستان عزیز شنونده. این هفته هم توفیق داریم با برنامه منشور امیر در خدمت شما خوبان باشیم.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی.
نهج البلاغه سرشار از معارف غنی دینی است، معارفی که با آموختن آن میتوان در مسیر رستگاری گام نهاد و با بکار بستن آموزه‌های انسانساز علوی شایسته مقام خلیفت اللهی شد. یکی از بخش‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه نامه‌های آن است. ما در برنامه منشور امیر به شرح این نامه‌ها می‌پردازیم. در برنامه قبل حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی کارشناس محترم برنامه نامه 46 نهج البلاغه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح نامه 47 می‌پردازند. این نامه وصیتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از ضربت خوردن به دست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی خطاب به فرزندان بزرگوار خیش نگاشتند. حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح نخستین بخش این نامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. نامه 47 نهج البلاغه رو که وصیت نامه حضرت امیر علیه السلام هست در بستر شهادت، در این برنامه خدمت شما بحث میکنیم. و من وصیت له علیه السلام للحسن والحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. این وصیت و توصیه ها مربوط به مقطعی از زمان هست که یکی دو روز به شهادت حضرت امیر مانده، وقتی که ابن ملجم ملعون بر فرق مبارک حضرت ضربت زد و حضرت در بستر شهادت افتاد. در اون آخرین روزها و لحظات حسن و حسین علیهما السلام رو که کنار خود داشت توصیه هایی به اون دو بزرگوار کرد، که البته توصیه خطاب به همه مخاطبین و همه شیعیان میتونه باشه. ارزش محتوایی این وصیت نامه هم بسته به زمان صدور و شأن صدور، که آخرین فرصت های عمر نورانی و پربرکت حضرت امیر علیه السلام هست در آستانه شهادت، و هم معمولا انسان‌ها در این لحظات پایانی سعی می‌کنند که عصاره فکر و موعظه و پند و نکته‌های گفتنی رو در کوتاه‌ترین جملات به وارثان و فرزندان و کسانی که مخاطب وصیت هستند بیان بکنند. بیشتر مسائل و محورهای این وصیتنامه هم مسائل اجتماعی و روابط سالم، رعایت حقوق مردم و عمل به تکالیف الهی است. حضرت می‌فرمایند که اوصیکما به تقوی الله، شما دو نفر رو، دو فرزند رو، حسن و حسین علیهما السلام رو وصیت می‌کنم به تقوای الهی. این اولین وصیت حضرت، اولین نکته و محور، دعوت به تقوا. نهج البلاغه مولا پر است از بحث تقوا و دعوت به تقوا و اوصاف متقین و اینکه بهترین رهتوشه برای راه آخرت تقواست. در اینجا هم از اینکه اولین نکته وصیت‌نامه حضرت تقوا قرار گرفته پی به اهمیت اون میبریم. تقوا مهار کننده انسان هست از اینکه به شکل افسار گسیخته در پی تمنیات نفس بره، بازدارنده انسان از گناه، عامل رستگاری انسان در دنیا و آخرت و سدی محکم در برابر وسوسه های شیطان و نفس اماره است. شما دو نفر رو اوصی کما به تقوی الله. و ان لا تبغیت دنیا و ان بغت کما. محور دوم این وصیت‌نامه نهی از دنیا طلبیه، یعنی دنبال دنیا رفتن. البته بحث دنیا بحث مفصلیه، اینکه اصلا دنیا به چه چیزی گفته میشه، آیا دنیا این خانه و زمین و خوراکی و لباس و اینهاست یا یک صفت یا یک گرایش و تعلق خاطر. بحثای مفصلی تو این زمینه میشه انجام داد و اصلا دنیای خوب کدومه، دنیای بد کدومه، در چه شرایطی دنیا میشه خوب و چه زمانی دنیا میشه بد و منفی. من توصیه میکنم عزیزانی که علاقمند به این مبحث هستند به کتاب ارزنده شهید مطهری به عنوان سیری در نهج البلاغه مراجعه کنند که اونجا بخشی پرداخته ایشون به جایگاه دنیا از دید حضرت امیر در نهج البلاغه. به هر حال دنیا طلبی ورود به یک باطلاقه که هرچی انسان بیشتر بره سراغ دنیا دلبستگیش به دنیا بیشتر میشه و در این باطلاق بیشتر فرو میره و انسان نسبت به دنیا سیری ناپذیره، گرایش به دنیا هم حد و مرز نمیشناسه. نه شما دنبال دنیا برید، ان لا تبغیا الدنیا، مثلا بغیه ابتغا یبتغی بقا یبغی با غین، یه معناش یعنی دنبال چیزی رفتن. شما دنبال دنیا نرید و این بغت کما، اگرچه دنیا هم دنبال شما بیاد شما دنبال دنیا نرید و وابسته به دنیا نشوید. ولا تأسفا على شيء منها زوية عنكما، و تأسف و قصه نخورید بر چیزی از دنیا که از شما فاصله میگیره، از شما دور میشه و به دست شما نمیرسه. معنای پارسایی واقعی همینه که انسان اگر چیزی از دنیا به دستش آمد خیلی خوشحال نشه و اگر چیزی هم از دنیا از دست داد خیلی قصه نخوره، چون که دنیا آنقدر ارزش نداره که انسان خودش رو اسیر اون بکنه. این معنا و مفهوم در آیات قرآن هم هست. آیه 23 سوره حدید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. روایات متعددی داریم که خدای متعال زهد رو در این دو کلمه خلاصه کرده. پارسایی و زهد واقعی اینه که اگر چیزی از دنیا از دستتون رفت تأسف و قصه نخورید و اگر چیزی هم به دستتون آمد خیلی دچار فرح و شادمانی نشوید. و قولا بالحق، سخن به حق بگید، قولتون سخنتون حق باشه. و عملا للعجر، و برای عجر عمل کنید. عمل انسان برای رسیدن به اجر و پاداش الهی هست. عمل خالصانه پاداش خدا رو هم در پی داره. خدای متعال نظام عمل و پاداش رو در هستی قرار داده. فرموده روزه بگیرید که من خودم عهده‌دار اجر و پاداش روزه هستم. نماز بخونید، تقوا داشته باشید. نعم اجر العاملین، چه خوب پاداشی است پاداش کسایی که عمل میکنند. یا آیات متعددی که فلهم اجرهم عند ربهم و ده ها مورد این چنینی که قرآن توصیه میکنه که انسان به نحوی عمل کنه که از اجر و مزد الهی برخوردار باشه. اینجا هم توصیه حضرت این است که وعملا للاجر، برای اجر عمل کنید تا خدا بر اساس عمل صالح و خالص شما به شما اجر عنایت بکنه.
ای سرافای وجودت معنویت یا علی، چشم حبین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سرافای وجودت معنویت یا علی، چشم حبین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
مولای متقیان علی علیه السلام در نامه 47 نهج البلاغه پس از اینکه فرزندان خیش را به تقوای الهی سفارش می‌کنند و آنان را از گرایش به دنیا برحذر می‌دارند می‌فرمایند: سخن بر حق بگویید و عمل برای پاداش آخرت کنید و دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.
و کونا للظالم خصمن و للمظلومه عونا. شما دو فرزندم خصم ظالم باشید و یاور مظلوم. این از مهمترین توصیه های ظلم ستیزانه و حمایت از مظلوم هست که در وصیت حضرت امیر علیه السلام آمده. وقتی انسان در جامعه و در دنیا و در دوروبر خود شاهد ظلم و ستمی باشه، بی تفاوت نباشه، نه نسبت به ظالم و نه نسبت به مظلوم، با ظالم خصومت و دشمنی و تقابل و تعارض داشته باشه و در کنار مظلوم و یاور ستم دیده باشه، جبهه روشنی در قبال ظلم و ظالم و مظلوم و مظلومیت داشته باشه. آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم، باربردار ارز دوشی نیستم باری نباشم، گر نگشتم دوست با صاحب دلی دشمن نگردم، بوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشم، گرچه نتوانم ستانم داد مظلومی ز ظالم، باز این خواهم که همکار ستمکاری نباشم. خصم ظالم باشید و عون و یاور مظلوم. در ادامه می فرماید: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله. تا این جای وصیت‌نامه خطاب به حسن و حسین علیهما السلام بود، اوصیکما. اینجا گروه دیگری رو اضافه میکنه به مخاطبین: من شما دو تن رو سفارش میکنم و همچنین همه کسانی که فرزندان من هستند، جمیع ولدی و اهلی، فراتر از فرزندان، کسایی که خانواده من هستند ولو برادرم نباشن، همسر باشه، عمو باشه، فرزند زاده باشه، نوه باشه، برادر زاده باشه، هر کسی که جز اهل و فامیل باشه و بالاتر از این در یک دایره وسیع‌تر، و من بلغه کتابی، هر کس که این نوشته و نامه من به او میرسه. بنابراین ما هم مخاطب این وصیت حضرت هستیم، چرا که نهج البلاغه در اختیار ما هم هست و هم اکنون هم داریم این وصیت نامه رو میخونیم و مطرح میکنیم. پس نوشته و سخن و وصیت حضرت امیر به ما هم داره میرسه. پس توصیه حضرت امیر به همه، چه فرزندان و چه خانواده و چه هر کس که این نامه بهش برسه، این هست که توصیه میکنم شما را به تقوی الله، به تقوای الهی، که باز اهمیت تقوا رو میرسونه، که سرآغاز وصیت هم با همین بود، اینجا هم باز روی اون دوباره تاکید شده. و نظم امرکم، توصیه میکنم همه شما را به نظم کارتان، در کاراتون منظم باشید. نظم عنصر اساسی در موفقیت یک انسان یا موفقیت یک جامعه داره. انسان برنامه‌ریزی داشته باشه، تدبیر داشته باشه، اهل محاسبه باشه، اهل وقت شناسی باشه. تنظیم درست دخل و خرج نشانه نظم، استفاده شایسته و خوب از وقت و عمر نشانه نظم. در نیروهای نظامی و انتظامی برخورداری از نظم که اطاعت از فرمانده هم یکی از اونهاست، نشانه ای از نظمه. در یک مجموعه اداری و سیستم کاری و خدماتی برخورداری از نظم نشانه انسان‌های مؤمنه و حتی در خانه بر حال اینکه انسان اتاقش، محل کارش، دفترش، وسایل خانه، تو آشپزخانه، وسایل پذیرایی اینها منظم باشه، می‌بینیم دایره نظم بسیار گسترده است. حضرت توصیه می‌کنند و نظم امرکم، در کارهاتون منظم باشید. و صلاح ذات بینکم، شما رو توصیه می‌کنم به اصلاح ذات البین، یعنی ایجاد آشتی بین خودتون. اگر در جایی اختلافی بود بین دو برادر، بین یک زن و شوهر، بین دو شریک، بین دو همسایه، بین دو دسته و دو گروه از مؤمنین توی جامعه اختلافی، آشفتگی، دوئیتی بود، اینها رو آشتی بدید، اصلاح کنید و اصلاح دادن بین دو نفر یا دو گروه از مهمترین کارهایی است که بسیار ثواب داره. این توصیه رو حضرت مستند میکنه به حدیثی از پیامبر رحمت که میفرماید فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم، من از جد بزرگوار شما پیامبر خاتم شنیدم که میفرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، اصلاح و آشتی دادن بین افراد برتر و با فضیلت تر است از عامت صلات و صیام. خب بعضی این عامت صلات رو ترجمه و توضیح دادن به این معنا که از هر نماز و روزه‌ای بالاتر هست، یا بعضی هم مفهوم عمومیت رو به اینجور معنا کردن که از بسیاری از نمازها و روزه‌ها فضیلتش بیشتره که انسان بتونه اختلاف و نزاع رو بین دو فرد یا دو گروه برطرف بکنه. و فرصت برنامه ما به پایان رسید. بخش دیگری از این وصیت‌نامه رو در برنامه بعد خدمت شما مطرح می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخش‌های دیگر نامه 47 نهج البلاغه فرزندان خیش را به یتیم نوازی و رعایت حق همسایگان سفارش می‌کنند و می‌فرمایند خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره یتیمان، از تغذیه و اطعام آنان نکاهید و در جمع شما ضایع نگردند. خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره همسایگان، زیرا همسایگان مورد سفارش پیامبر شما هستند. شرح این عبارات را انشاءالله در برنامه بعد تقدیم شما عزیزان می کنیم. خدای علی اعلی یار و یاورتان.
ای همیشه مقتدار.